سلام، من دانیالم.
منم بابکم.
منم اومنم.
و شما داریم به دومین اپیزود ویژه کومیکولوژی گوش میکنیم.
از اونجایی که اپیزود ویژه قبلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، ما 7-8-10 ماه بعدش داریم اپیزود ویژه بعدی رو میدیم و تو این اپیزود قرار در مورد رابین ها براتون حرف بزنیم. کلا خیلی از همون سوال میکنن که چرا سراغ شخصیت های معروفتر نمیریم؟ چرا حالا مثلا بیاییم بچستیم به رابین تا وقتی که خود بتمن هست؟
200 نفر حداقل پرسیده بودن که چرا راجع به بتمن صحبت نمی‌کنه.
از ابتدای خلقت کومیکولوژی این سوال همیشه بوده که چرا بتمن نه؟
در حالی که ما تو همه اپیزودها تقریبا داریم راجع به بتمن صحبت می‌کنیم. از اپیزود 1 که کینگ پین بوده که حتی تو مارول بوده، کراس اوورش رو با بتمن بررسی کردیم، تا اپیزود آلفرد و پنگوئن که خودشون شخصیت‌های دیگه‌ای‌ان که تو کمیک‌های بتمن وجود دارن. یعنی اینکه این شخصیت‌های معروفی که خیلی دلتون می‌خواد دوستان، اینا همیشه توی اپیزودهای دیگه‌مون در جریان هستن. برای همینم الان میریم که رابینو داشته باشیم.
خب به نظرم بهتر یه خلاصه‌ای داشته باشیم که اصلا چند تا رابین داریم، چون یه دونه رابین نداریم کلا و رابین هاست. بیاییم ببینیم که از اول با کدوم رابین شروع شده و آخرین رابینی که الان معرفی شده کیه. اولین رابین دیک گریسون بوده که سال 1940 و تو شماره 38 دیتکتیو کامیکس اومده. یه بندباز بوده که تو سیک داشتن بندبازی میکنن و پدر مادرش جلو چشمش فوت میکنن. خیلی ناراحت کننده است. و همینه که بتمن میاد و دیک گریسون رو میبره پیش خودش. بعد از اون جیسون تا دومین رابینه، سال 1983 و شماره 357 بتمن وارد میشه. جیسون تاد هم دو تا اوریجین داره. یه اوریجین داره که تو اونم پدر مادرش بندباز بودن و پدر مادرش رو از دست میده، ولی تو یکی از اوریجینای دیگه‌اش مادرش روی مواد اووردوز میکنه و با پدرش زندگی میکرده که تو اون بره هم به شغل شریف لاستیک دزدی مشغول بوده، که یه باری که داشته تایرای بتموبیل رو میدوزیده بتمن میبینتش و میبرتش پیش خودش. بعد از جیسون و دیک، اولین رابین دختر دنیای دیسی وارد میشه که کری کلیه، سال 1986 و The Dark Knight Returns بوده که وارد دنیای دیسی میشه. بعد از اون تیم دریکی که سال 1989 و شماره 436 بتمن وارد شد، که اصلا اون پدر مادرش اصلا نمردن، هیچ مشکلی هم نداره. بعد از اون دومین رابین دختر وارد میشه، استفانی براون یا که بهش میگن گرواندر، 1999 و اونم تو سری دیتکتیو کامیکس و شماره 647 وارد میشه که قبلش به عنوان اسپویلر مشغول بوده. و آخرین رابینی که وارد میشه فرزند خونی بتمنه، دیمین وین، که سال 1987 تو کمیک بتمن سان آف دیمن وارد میشه که قبلن هم توسط تالیا و راس ال غول آموزش دیده.
خب حالا این رابینا تو تاریخشو فکر کنم نگفتی.
نه، ولی خب معرفی کردم.
اولین حضور رابین توی دنیای دی سی برمیگرده به سال 1940 تو شماره 38 دتکتیو کامیکس، که خالقینش هم باب کین و بیلی فینگر و جری رابینسون بودن. ایده این که رابینو بیارن توی دنیای دی سی و اصلا ساید کیک رو معرفی کنن که بعدش حالا ساید کیک میاد یه چیز رایجی میشه و مثلا همه سوپر هیروها کم کم یه بچه کوچولویی رو به سرپرستی قبول میکنن و سایدکیکش میکنن واسه خودشون و اینا، حالا نه همه سوپر هیروها، نباید بگیم همه سوپر هیروها، یه سریاشون که حالا خیلی بولدتر از بقیه‌ان، چه مثلا مثل سوپرمن. آره، داستان از اینجا شروع میشه که اینا میان میگن آقا این بتمن خیلی دارکه، خدایی کی میاد با این ارتباط بگیره. حالا مثلا من مثلا 40 سالمه، اینو آقای باب کین میگه، من 40 سالم نیست بچا، میگه من مثلا 40 سالمه حال میکنم یارو دارکه، این بچه مثلا 15 ساله چه میفهمه حالا مثلا بتمن انقدر خفنه و فلان، انقدر بچهای کومیکولوژی دوستش دارن و اینا. اتفاقی که میفته میان میگن آقا ما بیایم یه ورژن خیلی جمع و جور، یه پکیج خیلی مناسب رنگی پنگی و آموزش ندیده، یعنی یه بتمنی بسازیم که بتمن هست و بتمن نیست، در شرف بتمن شدنه. بیایم یه کسی رو بسازیم که بتمن بیا تعلیمش بده و یه سری چیزایی که توی بتمن نیست رو بذاریم توی این بچه‌ه. این میشه که میان رابین رو میسازن و اصلا از کاستومش بگیر که 3-4 تا رنگ مختلفه و اینکه مثل خود بتمن پدر مادرش میمیرن، حالا دیک گریسون در واقع اوریجین رابین بر اساس دیک گریسون شکل میگیره دیگه، که پدر مادرش میمیرن و در صدد انتقام برمیاد و اینکه مثلا یه نفر بتمن توی اون دیک گریسون چی میبینه که میاد مثلا به فرزند خوندگی قبولش میکنه و پرورشش میده، همه اینا برمیگره به اینکه روی این حساب کرده بودن که بیان این ارتباط بین مخاطب کم سن و سال با بتمن رو به واسطه این کاراکتر جدیده که رابین باشه یکم بهبود ببخشن و این میشه که رابین رو خلق میکنن که یه 30 سالی تقریبا دیک گریسون رابین بوده، بعد دیگه بچه سن دانشگاهش میشه، حتی 30 سال خیلی زیاده، نمیدونم حالا 30 سال توی
حتی 43 سال دقیقه 43 سال فقط دیک گریسون بوده،
نه 30 سالش رابین بوده، باقیش نایت وینگ میشه،
نه از دهه 80 نایت وینگ میشه،
مطمئنی؟ آها از 1983 که جیسون تاد میاد، آره آفرین، از 1940 تا 83 دیک گریسون رابین بوده، بعد 1983 جیسون تاد میاد که اون اتفاقات عجیب و غریب میفته و در طی زمان همینجوری همه این رابینا هر کدوم یه تأثیری روی بتمن میذارن، حالا خوب بد، و این باعث میشه که کاراکتر بتمن در طول زمان تغییرات مختلفی بکنه، حالا یه جاهایی یکم بوجی موجی میشه، گوگولی میشه بتمن، یه جاهایی خیلی دارک میشه دیگه، اصلا اکستریم دارک میشه واقعا زیاد از حد، و خلاصه که به عنوان آیکانیک ترین سایت کیک دنیای کومیک فکر کنم میتونیم بگیم هست رابین، چون اصلا بعد از رابینه که سایت کیک داشتن مود میشه یه جورایی.
در تایید صحبت‌های دانیال که گفتش که اصلا رابین در واقع مفهوم سایت کیکو میاد توی کومیکا مود میکنه، واقعا همین جوری بوده. اون سال 1940 که رابین خلق شده همون سال خلق بتمنه، یعنی قدمت کاراکتراشون تقریبا با هم دیگه یکیه، حتی از آلفرد که همه به عنوان رفیق یار قار بتمن میشناسن این رابین قدیمی تره. اینو میدونیم که بیلی فینگر و باب کین از شرلوک هولمز برای ساختن بتمن الهام گرفتن، یعنی شرلوک هولمز یکی از شخصیتایی بوده که ازش الهام گرفتن و خب اومدن گفتن که شرلوک که دکتر واتسون رو داره، ما هم پس باید یه نفری رو داشته باشیم که این بتمن باهاش
تیم اپ بشه،
آره تیم اپ کنه با هم دیگه کاراشون رو انجام بدن، و توی همون سال 1940 رابین رو به وجود میارن و درجا فروش کمیکای بتمن دو برابر میشه و همینه که باعث میشه که بقیه سوپر هیرو هم سریع سایت کیک داشته باشن. همون سوپرمنی که دانیال گفت، کاپتان آمریکا همون موقع باکیو برش میارن، هیومن تورچ مارول هم تورو رو برش میارن، گرین ارو اینور تو دی سی اسپیدی رو برش میارن،
اسپیدی و خیلی های دیگه، روی هارپر هم هست که با همین رابین هم یه جاهای تیم اپ میشن با هم دیگه، با رد هود البته فکر میکنم،
آره اصلا خود سایت کیکا بعدن تیمای خودشون رو تشکیل میدن که همون تین تایتانز و این داستان
جاستیس و اینا هم.
ولی تو دهه 50 به یه دلایلی سایت کیکا دوباره حضورشون کم رنگ تر میشه، هم خود رابین هم بقیهشون. یکی از دلایلش یه باباییه، یه آدم روانشناسی که میاد قضیه پدوفیلیا و گی بودن بتمن و رابین رو مطرح میکنه که البته جلوترش مفصل میپردازیم. یه دلیل دیگه هم که وجود داره اینه که توی دهه 50 میانگین سنی مخاطبای کمیک یه خود بالاتر میره، یعنی همون جوری که دانیال گفت که اون بتمن دارک برای بچه ها و اونایی که توی دهه 40 مخاطب کمیک بودن درک نمیشد، برای همین هم اومدن رابین رو اضافه کردن به عنوان یه بچه سنپایین که بچه ها باش بیشتر ارتباط برقرار کنن، الان دهه 50 میانگین سنیه رفته بالاتر و دیگه نیاز اونقدر شدیدی به وجود یه دونه شخصیت کم سن و سال توی کمیک نیست، به خاطر همین همچنان رابین دیک گریسون هست ولی حضورش کم رنگ تر میشه. این فان فکت هم بگم در مورد دیک گریسون که کلن الان ما 80 ساله که یه موجودی به اسم رابین رو داریم، از دهه از سال 1940 دقیقا اومده، الان هم 2020 میشه 80 سال، و بیشتر از نصف این زمان فقط دیک گریسون تنها رابین بوده، بقیه اونایی که همشون اضافه شدن همشون رو هم دیگه هم زمان رابین بودنشون رو جمع کنیم به اندازه
دیگریسون میشه،
به اندازه دیگریسون تقریبا مساوی میشه، اونم میشه 40 سال، این 43 سال تنهایی رابین بوده. در مورد جیسون تاد هم یه نکته جالبی که وجود داره اینه که اون دهه‌ای که جیسون تاد توش به وجود اومد، یعنی دهه 80، واسه دی سی یه دهه مهمی بود. همین که از لحاظ اون بالا رفتن سن مخاطبا که گفتم، توی این دهه 80 یه جهش دوباره ای داریم. کمیک واچمن تو دهه 80 اومد که خیلی داستان دارکی داره و کلا به اون ساید اونوری سوپر هیرو ها میپردازه. دارک نایت ریترنز اومد که اونم باز خیلی دارکه و یه اتفاق خیلی مهمی افتاد که دی سی رو تقسیم کرد به قبل و بعد از خودش، یعنی چی؟ یعنی کرایسیس آن اینفینیت ارث، که کلا همه مولتیورس های دی سی رو زدن با خاک یکسان کردن و از اول یه یونیورس جدیدی به وجود آوردن و خیلی از اوریجینا اصلا سر اون قضیه تغییر کرد، از جمله اوریجین جیسون تاد که هومن هم گفت قبل از کرایسیس
اوریجینش دقیقاً با دیک گریسون یکی بوده، یعنی پدرمادرش بندباز بودن و کشته میشن و میاد زیر بال و پر بتمن، بعدش ولی اتفاقات دیگه ای واسش میفته که
آره دیگه اوریجینش اینجوری میشه که یه آدم دزدی بوده، تایرای بتموبیل رو داشته باز میکرده، یهو بتمن میبینتش و میارتش و میشه رابین جدید. و اون زمان زمانیه که دیک گریسون هم نقشش از رابین تغییر میکنه به نایت وینگ. بعد این جیسون تاد که میاد با اون رابینی که همه میشناختن یه خورده فرق میکرده دیگه، یه خورده بچه شر بوده. دیک گریسون خیلی بچه مثبت بوده و هرچی بتمن میگفته گوش میکرده و کلن سایدکی که خیلی فرمانبرداری بوده، برعکس جیسون تاد که یه خورده هنوز اون مایه های خلافکاری توش بوده. به خاطر همین رئیس های دی سی میان یه نظرخواهی میکنن از خواننده که آقا این جیسون تاد رو اگه شما اوکیین بکشیمش بره، و مردمم میگن که بکشید بره و میکشنش، ولی اتفاق خیلی بدیه و بعدن همه نویسنده ها از این قضیه ابراز
ناراحتی میکنن. کلن یه نظرسنجی 36 ساعته برگزار میشه سال 1988 فکر کنم، که تقریبا فکر کنم 10,000 نفر شرکت میکنن و یه درصد خیلی بالایی میگن که آقا اینو بکشین کلن. و اتفاقی که میفته اینه که توی اون داستان، اون داستانی که منجر به مرگ جیسون تاد میشه، فکر میکنم یه کمیک چهار جلدیه به اسم
A Death in the Family
که اصلا یکی از مهمترین اتفاقاتیه که برای بتمن و بت فامیلی میفته، یعنی تأثیراتش رو تا همین الان هم توی کمیکای بتمن میتونیم ببینیم ما. و مردم میگن بکشینشو، که بعدش تا مدت یه مدت خیلی طولانی همینجوری هی فیدبک منفی میگیرن که آقا چرا اینو کشتین و اصلا حالا چرا جوکر اینو کشت و اصلا چرا اینجوری و خیلی بروتاله و فلان و اینا.
فرانک میلر مثلا گفته که بدترین اتفاق تاریخ کمیک بوده اینکه این شکلی جیسون تادو کشتن.
آخه داستانش هم داستانی بوده که سر این کشته میشه جیسون که میره مادرشو که توی وضعیت خیلی بدی بوده نجات بده، مادرش دوباره اووردوز کرده بوده، میره که مادرشو نجات بده، جوکر میگیرتش و میندازتش توی یه ساختمونی، زندانیش میکنه در واقع و حسابی شکنجهش میکنه. بعد به یه جایی میرسه داستان، حالا از این شکنجه و این گروگانگیریه و اینا میگذره، مثلا بتمن هم در جریان هستش و اینا، به اونجایی میرسه که نظرسنجی میکنن که حالا اینو بکشیم یا نه، که اون ساختمونه رو کلا منفجر میکنه و جیسون تاد هم به سوی آفریننده خودش میشه تابه.
آقا به نظرم تو سگانه نولان هم یه رابین داشتیم که ولی اشاره مستقیم بهش نشد، جان بلک که تو دارک نایت رایزز اومد به نظرم یه جورایی رابین بود، یه لحاظه هم با بتمن خوب مچ شد، ازش دفاع کرد، با کارش حال میکرد، بهش کمک میکرد، هم خودش یتیم بود مثل دیک گریسون رفت پلیس شد، ولی مثل جیسون تاد اون خشم و ناراحتی رو داشت همیشه با خودش. و اینکه بعداً خود جاناتان نولان گفتش که اسم اول این جان بلک رابین بوده،
اصلا فکر کنم آخر اون فیلم آره. وقتی که داره میره وسایلش رو تحویل
بگیره،
آره، که اون خانمه بهش میگه چرا از اسم واقعیت استفاده نمی‌کنی، که رابین صداش میکنه و اون دیگه خیلی اشاره مستقیمه که آقا این رابینه. ولی آره. اینکه هیچ وقت ادامش ندادنم خیلی جالب بود، نمیدونم چرا
آخه میگفتن که تو اون یونیورس فیت نمیشد اون استایل رابین کمیکی که بیاد لباس بپوشه و نقاب بزنه و فلان و این داستانا، ولی خیلی هم میگفتن که رابین میتونه باشه، به نظرم رابین بود، یعنی رابین بود داشت این کار انجام میداد، سریعا
گفتن که رابین دیگه.
ولی خب یه نظر دیگه، یه تئوری دیگه هست که اکثرا هم خب آخر فیلم به این رسیده این بود که این قراره بتمن بعدی باشه، ولی به نظر من اینجوری بود که رابین بوده کمک کرده و حالا شاید قرار بود بتمن بشه، ولی رابین بوده.
رابین هم یه جورایی تو آینده شون خیلی وقتا هست بتمن شدن دیگه.
آره آره، ولی به نظر من این رابین بود، یعنی فقط اون لباسا رو نپوشی چون تو اون یونیورس فیت نمیشد، مثلا نمی اومد به اون سگانه کسی بیاد مثلا لباس رابین بپوشه،
لباس آره قرمز و سبز و زرد بپوشه، اصلا به اون سن هم نمیخورد. یعنی رابین کلا کاراکترش این شکلی که حتی دیک گریسون هم با اینکه میگیم 43 سال رابین بوده، ولی 43 سال حالا با منطق داستانای کمیک دیگه توی یه رنج سنی بوده، اینجوری نبوده که 43 سال واقعی رشد کرده باشه طرف.
نظری نری باهاش چون تو به نظر رابین بود میتونست باشه اصلا.
به نظرم لازم نیست اصلا اشاره مستقیمی بکنه و خیلی وقتا این کارا رو میکنن، از کمیکا میان یه چیزایی میارن، یه سری جزئیاتی که دقیقاً آره به همین آره. شکلی که میخوان یه ادای دینی بشه یارو، حالا مثلا مستقیما هم نه اصلا شاید رابین بوده، نه قرار بوده بتمن بشه، نه هیچی، ولی چون که دوستان طرفدارای کمیکو خوشحال کنن در واقع میان از این چیزای شکل ایسترکتوری از این جزئیات تو قضیه میذارن.
حالا این که داری میگی اشاره مستقیم دیگه اونجایی بود که بتمن کلا، من اون سگانه نولان رو واقعا دوست دارم، حالا با اینکه خیلی فن نولان نیستن یا حالا به هر دلیلی هم یه چیز سلیقه‌ای کاملا، من خودم بین فیلمای که حالا کمیک بیسن نمیتونم بگم که بهترین بتمنه، بهترین بتمن دیگه همه میدونن دیگه، آقا اصلا بلا شک بن افلک بوده تا الان.
حالا بلا شک
ولی نه، به نظر من بن افلک بوده چون خیلی بتمن بی‌اعصاب‌تر و بروتال‌تریه. اون انیمیشن The Dark Knight Returns بود، اونی که تو گفتی اولش، اگه بتمن بن افلک کارتونی بشه همون میشه دقیقا، یعنی بی اعصاب، بی حوصله،
پیر
آره و خشن، یعنی اصلا تعارف نداره، تو رو نمیکشتم و حالا تو گناه داری، خونواده داری و فلان، نه. و به نظرم آره توی اون سگانه نولان هم آخر اون فیلم هم چیزی که نشون میده اینه که حالا در نهایت بروس وین زنده میمونه، میره با کتفومن عزیزش. بعدش اون صحنه آخر که دیگه پایان باز اون فیلم دیگه نشون میده که جان بلیک میره توی بدکیو و بدکیو رو پیدا میکنه و اینا، دیگه اون مشخصه که اون قراره بره یه اتفاقات دیگه رو واسه خودش حالا رقم بزنه. و آره من موافقم کاملا که اون رابین بود قطعا، و قطعا قرار بود که بتمن هم بشه. ما حالا هومن همشون رو معرفی کرد، یه فیوچری دارن، یه آینده‌ای دارن که در نهایت از رابینی که هستن تبدیل به چه کاراکتری میشن. اولیشون که دیک گریسونه که خب میدونیم نایت وینگ میشه و حالا تیم تایتانز و بعد خود تایتانا رو اینا رو مثلا رهبری میکنه. توی یه تایمی تو کومیکا که دارک ساید میاد بتمن رو میفرسته به زمان گذشته و اتفاقی که میفته اینه که همه فکر میکنن بتمن مرده، ولی خب نمرده. اون موقع تیم دریک متوجه میشه که بتمن نمرده، خودش تنهایی پا میشه میره دنبال سرنخ میگره که چجوری بتمن رو برگردونه. تو همین هین دیک گریسون میاد لباس بتمن رو میپوشه و با دیمین تیم آپ میشن، بتمن و رابین میشن، که این یه نقطه خیلی مهمی توی تاریخ کومیکای بتمن و رابینه، چون ارتباط بین دیک و دیمین اونجایی که تازه شکل میگیره و دیمین تازه متوجه میشه که بابا این برادر بزرگه همچین بدم نیست، حالا اینقدر مثلا اعصاب خردی و جنگ و دعوا نداره، من رابین باشم تو بتمن باش کی به کیه. ولی خب تیم دریک رو حساب نمیکنن، مگه اینکه تیم دریک واقعا رابین مورد علاقه خودمه.
تیم دریک اون تایم رد رابین شده و داره دنبال خود بتمن میگرده. آره، که پیداش کنه،
که بعد تازه میاد به دیک گریسون میگه بابا بتمن نمرده، به خدا هست، هنوز بتمن هست.
در مورد رابطه دیک گریسون و دیمین یه چیز دیگه هم که جالبه اینه که رابطهشون دقیقا برعکس بتمن و رابین اولیه، یعنی بروس وین و دیک گریسون. یعنی اونجا بروس وین یه آدم خیلی دارکیه و جدیه و اینا، بعد دیک گریسون آوردن که یه کمی شوخی کنه و یه ذره جو و
تعدیل کنه
در واقع، ولی اینجا برعکسه، بتمن دیک گریسنه که خودش تعدیل کننده جو، از اون ور دیمین یه آدمیه که از بچگی تو لیگ آف اساسینز راس آل گول بزرگ شده و اصلا شوخی نداره، خیلی اون آدم دارکیه، با اینکه بچه است این دفعه بچه دارکه، بتمنه یه ذره شوخ و شنگتره.
اصلا یه نکته که وجود داره اینه که دیمین که خب پسر خود بتمنه و کاملا خود بتمنه، یعنی از نظر عصبانیت، از نظر اون خشمی که داره، از نظر بروتالیتی، حتی بروتالیتیش فکر کنم یکم بیشتر از، خیلی بیشتر از چیز بتمن
میزنه، میکشه با اون سن.
اونم به خاطر اینه که خب اتفاقی که واسه دیمین میفته اینه که اصلا این طبیعی به دنیا نیومده، این توی یه آزمایشگاهی، این توی آزمایشگاهی آره سزارین شده توی آزمایشگاه، دیمین توی آزمایشگاهی به دنیا میاد و اصلا برای این به دنیا میادش که بفرستنش پیش پدرش، یعنی یه نقشه‌ای میچینن که بفرستنش پیش پدرش که حالا بتونه کنترل گاتهامو به دست بگیره، یعنی در واقع یه جورایی نوه راس آل گول نیست، در واقع اونم یکی از آدمای راس آل گوله، اصلا به چشم نوه نگاش نمیکنه راس آل گول. حتی تالیا هم همینه، تالیا بعدها که دیمین میره پیش بتمن، اوایل این شکلی بوده که خب بابامه دیگه، مثلا حال میکنم باش اوکی، مثلا داشته با بتمن مچ میشده که تالیا یه کلون از خود دیمین دوباره درست میکنه، البته بزرگتر از خود دیمین، که میفرسته بکشتش و حالا داستانای اون خیلی جداه و مفصل که چه اتفاقاتی میفته. ولی آره دیمین موافقم باهات که تیم اپ شدن دیمین و دی کاملا برعکس تیم اپ شدن بروس و دیکه. و یه چیز دیگه هم می‌خواستم راجع به دیک بگم اینه که یه نکته‌ای که خیلی از نویسنده‌های خود کمیک و خواننده‌ها راجع به دیک گریسون میگن اینه که تنها کسیه که تا به حال توی این 80 سالی که از عمر بتمن می‌گذره تونسته بتمن رو بخندونه، یعنی شما تو کمیک‌ها هیچ کس دیگه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که تونسته باشه بتمن رو بخندونه، فقط دیک گریسون می‌تونست. بعد از اینکه دوباره بتمن برمیگرده، دیک گریسون دوباره برمیگرده به همون نایت وینگ بودنش و دیمین هم که همیشه رابین بوده، یعنی از اون موقعی که وارد زندگی بتمن میشه تیم دریک رو میبینه حسودی میکنه، دیک گریسون رو میبینه حسودی میکنه، کلا حسودی میکنه و اصلا به تیم دریک حمله میکنه که بکشتش سر اینکه چرا اون رابینه، چرا من رابین نیستم. بعد یه تایمی اصلا لباس جیسون تادو برمی‌داره میپوشه که سر اون کلی داستان داره باز با خود بروس وین که تو چرا این کارو کردی، بچه جون کی بهت اجازه داد، اصلا غلط کردی و فلان و اینا. و دیمین تنها رابینیه که همچنان رابینه. میره سراغ تیم دریک. تیم دریک عزیزم، نابغه، عالی، فوق‌العاده، اصلا بی‌نظیر این بچه. تیم دریک از اونجایی که نمیتونه، با اینکه خیلی بتمنو دوست داره، یعنی اصلا تیم دریک داستانش اینه که توی بچگی یه بار که رفته بوده به همون سیرک هیلی که همون جایی که فلاینگ گریسونز، یعنی خانواده دیک گریسون اجرا داشتن، اونجا یه سری حرکات آکروباتیک از دیک گریسون میبینه و بعدها که اتفاقی تو خیابونای گاتهام رابین رو میبینه که داره یه حرکات آکروباتیک انجام میده، میگه آه این خود دیکه، اصلا این حرکات برای اون بوده. خلاصه که از اینجا متوجه میشه که آره این رابین دیک گریسونه، پس بتمن هم خود بروس وینه. و این اتفاقات بعد از این جریان بوده که جیسون تاد میمیره دیگه و بتمن خیلی دارکتر شده بوده، خیلی به هم ریخته بوده و اصلا هیچ کسی هیچ کاری نمیتونسته بکنه و از اونجایی که سوپر هیروی مورد علاقه تیم دریک بوده بتمن، همه تلاشش رو میکنه که بتونه بتمن رو از اون دارکی بکشه بیرون، یعنی بهش بگه بابا تو سوپر هیروی گاتهام ناسلامتی، مرد پاشو خودتو جمع کن، خدای تو خدای رحمت و خوبی و برکته. و کاری که میکنه اینه که کلی مذاکره میکنه و یک سالی قشنگ میره خودش رو همچین با فنون رزمی مختلف و اینا سفت میبنده و میاد پیش بتمن میگه ببین من رابین بعدی تو هم، اصلا شک نکن، رزومه رو نگاه، کورک و پرت بریزه. و اولین کاری هم که میکنه اینه که اصلا سیستم کامپیوتری بتکیو رو هک میکنه که بتمن میاد توی پشمام بابا چیکار کردی بچه جون تو. و این یکی از دلایل دیگه ایه که باعث میشه که تیم دریک رو اون رابین بپذیره. ولی خب کلا این شکلیه که تیم دریک خیلی مظلومه، یعنی نه به اندازه جیسون تاد عزیز دل بوده، نه به اندازه دیمین پسر خونیه، نه مثل مثلا دیک گریسون اولی بوده، این وسط مونده بنده خدا. و یکم این شکلیه که حس طرد شدگی داره، مخصوصا بعد از اون تایمی که بتمن دارکساید بتمنو میفرسته تو زمان به عقب، این شکلی میشه که خب حالا من نه رابینم نه بتمنم، چی باشم؟ رد رابین باشم. کاستوم رد رابین رو میسازه واسه خودش و میره دنبال بتمن میگرده، که بعدها در آینده این رد رابین یه جاهایی تبدیل میشه به بتمن بیاندی که لوگوی بتمنش قرمزه و یه سری بال داره و اینا، و خیلی کاستومش خفنه جدی. یه انیمیشن هم اتفاقا داره که کلن این تاریخچه‌شو همون راجب اسم انیمیشن فکر میکنم بتمن بیانده، و کلن داستان بتمن شدن تیم دریکو میان توضیح میده. جیسون تاد عزیز بند خدا بعد از اون اتفاقی که واسش میفته و منفجر میشه، میذارنش توی لازاروس پیت، همون گودال لازاروس که راس ارگول میرفته توش لش میکرده واسه خودش همینجوری تا سالهای سال زنده بوده و جوان بوده و اینا، که زندهش کنن. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی یه آدم مرده رو میذاری توی لازاروس پیت، اگه خودت زنده باشی بریم تو، خب جوان میشی و همیشه شادابی و پیر نمیشی، در واقع اون نیروی جوانی تو داری. ولی اتفاقی که برای جیسون تاد میفته و اتفاقی که برای هر کسی که مرده باشه و بره توی لازاروس پیت میفته، مثل فکر میکنم بلک کنریه یا وایت کنریه فکر میکنم که توی سریال گرین ارو هم که از سی دبلیو پخش بشه نشون دادن، وقتی میره اون تو و میاد بیرون زنده میاد بیرون، ولی دیگه یه خوی حیوانی داره، انگار که انسان دارای عقل و شعور نیست، یه قاتل بلفطرس انگار. و برای جیسون تاد هم همین اتفاق میفته، وقتی که میاد بیرون از اون گوداله دیگه اون جیسونی نیستش که بتمنو میشناخته و با جرم و جنایت میجنگیده و اینا، خیلی عصبی‌تر، خیلی در صدد انتقام، خیلی بی‌اعصاب‌تر، و این میاد تحت تعلیم راس آل گول قرار میگیره و بعد دوباره میره دور دنیا میگرده واسه خودشو. و تمام این مدت بتمن نمیدونسته که جیسون تاد دوباره زنده شده، اون داشته تو غم خودش همینجوری سوگواری میکرده و اصلا رفته بوده گوشه تنهاییش داشته اشک میریخته بتمن، اصلا نمیدونسته که جیسون تاد دوباره زنده شده. اینه که میره واسه خودش یه سری چیزا رو یاد میگیره و یه چیزی که خیلی این سری روش فوکوس میکنه اینه که با سلاح گرم هم کار کنه، چون بعد از اون تجربه مرگی که داشته دیگه این شکلی بوده که ببین من دیگه گول این مسخره بازی ها که آقا نکشیم و جاستیس نات ونجنس و اینا رو نمیخورم، یه هر کی بیاد سمتم من حوصله ندارم، با همون اسلحه مسلحه باش دیل میکنم، میزنم میکشم میترکونم، حوصله ندارم. این میشه که جیسون تاد عزیزمون نه تبدیل به بتمن میشه نه رابین میشه، دوباره تبدیل میشه به رد هود، یه بتمن رابینیه که یه نقاب قرمز میزنه و کار تو کار با اسلحه خیلی خوبه و البته خیلی هم بی‌تاروفه، یعنی اصلا یه لحظه هم توی شلیک کردن به دشمنا شک نمیکنه، چون این شکلیه که با این منطق پیش میره میشه که من حوصله ندارم تو رو بزنم بیفتی زمین دوباره پاشی بزنمت، میزنم میترکونمت، همون یه بار کافیه.
خب حالا ببینیم بتمن واسه اینکه رابین رو انتخاب کنه چه معیارایی داره، چیا براش مهمه. اول از همه هوشه، هوش خیلی براش مهمه چون خود بتمن خیلی آدم باهوشیه، خب ولی یه جاهایی هست که بالاخره اونم اشتباه میکنه، مثل من خیلی باهوشم ولی یه جایی اشتباه میکنم، شما باید یه سری چیزا رو هم بگید
میخوای ما رو امتحان
کنی
بابا تو. بعد واسه همین یه جایی بر رابین اصلا اونجا باشه که یه سری تصمیمای اشتباهو قبلش بهش بگه که آقا اینجا داری اشتباه میکنی، این درستش اینه. و یکی دیگه از دلایلش هم اینه که بتمن کلی گجت و چیزای خفن داره که خیلی ازش سر در نمیارن، واتن هم رابین باید باهوش باشه که از اونام سر در بیاره ببینه چی به چیه. دومیش اینه که فایتر خفنی باشه، جنگجوی خفنی باشه، یکی باید آکروبات باز باشه، یکی باید نمیدونم تو لیگ آف شادوز آموزش دیده باشه، همه اینا از نظر آمادگی بدنی همه اینا خیلی مهمه برای اینکه رابین باشی. یکی دیگه‌اش اینه که آدم مثبتی باشه، یه سمبل گاتام باشه، یه آدمی باشه که داره همه رو نجات میده، بتمن رو نمیذاره که بره سمت دارک و نمیدونم هارش شدن. بعد یکی دیگه باید از نظر تک اهل تک باشه، ببین
دست خودت،
آره اهل تک باشه، مثلا یه جایی آقا مثلا بتموبیل به مشکل میخوره و یه سری چیزاشو عوض کنی، مثلا باز کنی ببندی، مکانیک خوبی باشی، آره نه تا
تایرای بتموبیل و بتموبیل بلد باشی
بازه. جیسون اصلا همون نگاه اول.
آره دیگه جیسون یا خود دیگه گریسون اینا کسایی هستن که خیلی تو اینجور چیزا چی بهشون میگن؟ خورن. خیلی خورن.
البته از گیک ترینشون تیم دریک بوده که میگم اصلا به واسطه تیم دریکه که بعدن تو خود تکنولوژیایی که خود بتمن استفاده میکنه حتی یا مثلا تجهیز کردن بتکیف خیلی از تیم دریک استفاده میکنه. اهل تک و نچسبون به جیسون تاد لطفا. بتمن مورد
این کلا از الان از اولش تا الان فقط داره همش میگه تیم دریک.
آره واقعا بهترین رابین بود. حالا من در ادامه بهتون میگم.
داره جبهه گیری میکنه.
آره بذار حالا بریم جلو.
تو میخواستی صحبت های راجع به دیک گریسون رو فقط بذاری.
حالا من ادیت در نهایت دست منه دیگه.
همچین به توت میکنم.
یکی از چیزایی که شاید خیلی حالا تو چش نماشه راجع به رابین اینه که بتونه حریفش رو بترسونه. خب رابینا مخصوصا مثلا دیمین یا جیسون تا خیلی از خود بتمن بروتال ترن. خیلی اعتقاد دارن که آقا این کافی نیست، باید بیشتر بریم جلو.
آره کمتری.
آره آره. آره. واسه همین یه جاهایی لازمه که اصلا اینو بلد باشن که حریفه رو قبل اینکه بیاد اون ویلنی که میخواد بیاد رو بترسونن. از قبل بترس آقا او رابینو مثلا بتمن دارن میان. او چیکار کنیم الان مثلا؟ ببین یه چیزی که خیلی خیلی مهمه برای رابین بودن اینه که کارآگاه خوبی باشی. مثل تیم دره که الان می‌خواستی بگی.
آره دیگه. ببین بتمن اصلا خودش گفته که تو در آینده از منم کارآگاه بهتری میشی. اینقدر این بچه باهوشه.
آره دیگه باید باهوش باشه، رد اون کسایی که دنبالشن خوب بگیره و این داستانا. بعد یکی دیگه اش اینه که خوب بتونه فرار کنه، کاری که جیسون تاد نتونست بکنه و مرد.
متاسفانه
هر جا که گیر کردی باید بتونی فرار کنی، با تناب بستنت، با زنجیر بستنت، هر جا که بودی باید بتونی فرار کنی.
برعکس تیم که خیلی ها گروگان گرفتنش.
بابا بس
خود یارو بردتش
خود تیم هم پادکست رو گوش کنه حالش به هم میخوره. این قضیه فرار کردن که گفتی کلا یکی از دلایلی که رابینو همیشه یه بچه تینیجری انتخاب میکنن همینه که راحت بتونه فرار کنه و راحت هم بتونه به یه جاهایی که آدم بزرگ جا نمیشه نفوذ کنه، از لاولوا رد بشه. همیشه هم آکروباتیست خفنه و بچه هم هست، هیکلش کوچیکه، میتونه جاهای مختلفی بره که بتمن خودش نمیتونه.
ببین یکی از چیزایی که حالا اینم خیلی شاید بولد نباشه ولی مهمه که رابین درسته انسانه، سوپر هیرو نیست، چیز خاصی نداره، قدرت خاصی نداره، ولی باید یه انسانی باشه که همه چی رو در بالاترین درجه ممکن داشته باشه. یعنی حسه، نمیدونم، شنواییش، ردگیریش، همه چیش باید در بالاترین حد باشه، چون با یه سری ویلنای فضایی مثلا یه موقعی سر کار دارن که اصلا اگه تو حالت عادی بخوای باهاش مبارزه کنی قطعا میزنه شتکت بکنه. ولی
دست خود بتمن دیگه.
آره دیگه همین تموم شد دیگه. همینا لازمه. اگه شما شرایطش رو داری فرم بدین،
فرستون رزومه رو بفرستین.
من دو تا از دندونام خراب، پرفکت نیستم، اونجوری نمیتونم رابین بشم.
مگه میخوای گاز بزنی؟
بالاخره گفتی باید از همه لحاظ خوب باشه دیگه. من شاید یهو لازم شد گاز بزنم به عنوان رابین. حالا بریم یه خورده در مورد این صحبت کنیم که چرا بتمن اصلا بت فامیلی داره، چرا این همه آدم دور و بر خودش داره، این همه رابین و بتگرل و نایت وینگ و رد رابین و فلان و این حرفا دور و برش هستن. بقیه سوپر هیروها حالا در نهایت یه دونه سایدکیک کنارشون هست ولی این شکلی یه شبکه ای از آدما رو ندارن. اونم به خاطر همینه که بتمن سوپر پاور نداره مثل خیلی از سوپر هیروهای دیگه و تمام چیزی که داره، تمام قدرتایی که داره
پوله
و همون باهوش بودن و خیلی خفن بودن از لحاظ بدنی و اینجور صحبت هاست.
یعنی اکتسابیه در واقع.
دقیقا هرچی که داره اکتسابیه و به خاطر همین بتمن یه میراثی داره که میتونه به نسلهای بعدی خودش منتقل کنه. اگه مثلا سوپرمن بخواد سوپر فامیلی مثلا داشته باشه، مگه اینکه همشون کریپتونی باشن که بتونن راهش رو ادامه بدن؟
که هستن تا حدی دیگه. یه سری سوپر بوی هست، سوپر گرل هست که همشون یه نسبتی با خود سوپرمن دارن و همه اون ویژگی ها رو تقریبا دارن.
دقیقا اینطوری نیست که مثل بتمن بتونه بگرده و انتخاب کنه یه سری آدمایی رو با همون معیارهای سفت و سختی که هومن گفت انتخاب کنه و اینا رو به عنوان بت فامیلی دور خودش جمع کنه.
ولی اهمیت بت فامیلی اینجاست که بتمن به ذات کاراکتریه، یعنی آدمیه، بابک گفت آدم معمولیه، بعد یه سری قابلیت‌ها داره که همش رو خودش کسب کرده. ولی وقتی میای تو خود کاراکتر بتمن یکم دیپ میشی، متوجه میشی که بتمن از درون بعد از اون اتفاقی که برای پدر و مادرش میفته و شاهد اون قضیه هستش، بعد از اون دیگه مثل یه آدم نرمال رشد نمیکنه. همیشه یه تاریکی درونش هستش که سایه میندازه روی همه وجهای دیگه شخصیتش، و به خاطر همین حضور آدمایی که دوستش داشته باشن، بهش اهمیت بدن و حاضر باشن خودشونو براش فدا کنن و باعث بشن که بتمن اون ساید دارک خودش رو بیش از حد بروز نده، خیلی لازمه. یعنی اگه آلفردو نداشته باشه، خیلی جاها ممکنه بتمن یهو بره تو دل خطر و زنده بیرون نیاد، و بارها می‌بینیم که آلفرد نجاتش میده. یا همین رابینا اگه وجود نداشتن، واقعا بتمن خیلی دارکتر از چیزی که الان هست میشد. در واقع اهمیت بتفامیلی اینجاست که ابعاد دیگه شخصیت بتمن رو از این نظر که بالاخره اونم مثل همه آدم‌ها یه سری احساسات داره، و اوایل شروع کارش، حالا توی همین بتمن جدیدی که فیلمش قرار بیاد، قشنگ نشون میده اینو که چقدر دارکه و اصلا چقدر تعارف نداره با کسایی که باهاشون میجنگه و چقدر بروتاله و دنبال انتقامه. و حضور این آدم‌ها تو زندگیش و تأثیری که هر کدوم اینا روی کاراکتر بتمن میذارن خیلی جالبه، و هر کدومشون یه بخشی از این شخصیت رو یه چیزی کم و زیاد میکنن، تا در نهایت بعد 80 سال ما یه بتمنی رو ببینیم که یه سری خط قرمزای سفت و سختی داره که هیچ کدوم از سوپر هیروها ندارن. مثلا بتمن آدم نمیکشه، بتمن به همه آدما یه فرصت دوباره ای میده، چون معتقده که همه آدما بالاخره هر چقدرم که اشتباه برن، یه فرصت دوباره ای میتونن داشته باشن برای اینکه خودشونو بهتر بکنن. و اینا همه تاثیرات آدمایی ان که ما به اسم بتفامیلی میشناسیم، دور بتمنو گرفتن و هر کدومشون یه نظری دارن، و در نهایت بتمن هم چون اعتماد زیادی به اینا داره و قلبا دوستشون داره، یعنی یه جورای خانواده‌شن دیگه، بتمن کسی دیگه جز اینا نداره، به خاطر همین خیلی باعث میشن که کاراکتر بتمن به اون سمت دارک خودش متمایل نباشه و همیشه توی یه بالانس خوبی قرار بگیره. و به خاطر همینه که بتمن اینقدر محبوبه. بتمن سوپر هیرویه که توی جاستیس لیگ، توی هر گروه دیگه ای هم باشه، با هر تعداد سوپر هیروی دیگه ای هم باشه، همیشه این بتمنه که حرف آخر میزنه، چون همیشه بتمنه که درستنی حرفو میزنه و بهترین تصمیمو میگیره. و همه اینا میگم تاثیرات اون آدماییه که دور و برشو گرفتن دیگه.
دقیقاً همین تنها بودنه یه چیزیه که بتمنو متمایل میکنه به اینکه دور خودش یه خانواده جمع کنه، و اینکه دقیقاً آدمای سن پایین هم انتخاب میکنه و میره سراغ بچه‌ها و یا اینکه تینیجرها، دلیلش اینه که
منتورشون باشه دیگه،
دقیقاً منتورشون باشه و یه فرصتی رو برای اونا فراهم کنه، یه مثلا پدری براشون باشه که خودش نتونسته داشته باشه.
دقیقاً اینا که میگی، من میگم اصلا بتمن هم در نظر نگیریم، یه آدم عادی، آدم نرمال دوست نداره تنها باشه، یه آدم نرمال، یه آدم معمولی که اصلا هیچی نیست، یه داره زندگی عادیشو انجام میده، دوست نداره تنها باشه. حالا تو فکر کن بتمن، کسی که تو بچگیش جلو چشمش پدر مادرش رو کشتن و حالا تنهاست، هیچ کیو نداره، فقط آلفردو داره، و خب طبیعیه که دوست داره دور و برش رو شلوغ کنه با آدمایی که دوستشون داره، میتونه بهشون کمک کنه و یه آینده روشنی هم برای اونا درست کنه.
دقیقاً دیگه، اینا همشون دلایلی میشن برای اینکه بتمن دیگه، بتمن هرچی بزرگتر میشه و در واقع پیرتر که میشه، با تجربه تر میشه، همه این آدم ها دلایلی میشن که بتمن سعی کنه همیشه توی هر مسئلهی که باش روبرو میشه، با هر خلافکار و توکاری که روبرو میشه، سعی کنه که کمتر خودشو توی اون خطره بندازه، بهتر فکر کنه، بهتر تحلیل بکنه و در نهایت بهترین تصمیمو بگیره. و فکر می‌کنم تو زندگی همه آدمای نرمالی هم چیزی هست لازمی سوپر هیرو باشی. تو همیشه یه سری آدما رو به عنوان اولویت‌های زندگی داری که بهشون اهمیت میدی، دوستشون داری، و در نهایت تصمیماتی که می‌خوای، تصمیمات مهمی که می‌خوای برای خودت و زندگیت بگیری، اینجوری بهش فکر می‌کنی که خب حالا این تصمیمی که من می‌خوام بگیرم چه تأثیری روی این آدمای، این حلقه اول آدمای دور و برم داره. و بعد فامیلی هم دقیقاً اهمیتش تو همینه.
دقیقا. اگه خانواده ای داشته باشی که مثلا بدونی که تو خونه منتظرتن، باعث میشه که اونجوری تو دل خطر نری، که بتمن خیلی وقتا میره، ولی یه قضیه که اینو تعدیل میکنه و باعث میشه که نره زارت خودشو به کشتن بده، همینه که این بدفامیلیه هستن، حالا از آلفرد گرفته تا تمام اون بچه منچه ها.
که آلفرد تو گوشش هایی میخونه هر سری، بروس جان نرو تو خیابون، بروس جان نیفتی سوپتو
آقا. حالا به نظرم بین تمام رابینایی که تا الان دمانشون صحبت کردیم کلا ما دو تا رابینه دختر داشتیم، یکی استفانی براون بوده، یکی هم کری کلی، که به نظرم هر کدوم یه نقاط مثبتی دارن برای رابین بودن که بهترن تو رابین بودن،
مثل نقاط ضعف.
آره، مثلا خود استفانی قبل اینکه رابین بشه اسپویلر بوده، یه کاراکتری که خودش درست کرده بوده، تو جرمای جرم و جنایت خیلی سطح پایین‌تر سعی می‌کرده مبارزه کنه و این داستانا، فایتر خوبی بوده
و دختر یه ویلنی هم بوده.
آره، دختر یه مومستک
برای همین اسپویلر میشه. آره، که بتونه جلوی پدرش رو بگیره. آره، نقشه های پدرش رو لومیده همیشه.
ولی از اون طرف کری یه خوبی که داره اینه که خیلی آدم فداکاریه، حرف گوش کنه، خیلی جاها که بتمن داشته میمرده واقعا رفته نجاتش داده. تو همین انیمیشن The Dark Knight Returns واقعا یه جایی بود که دیگه بتمن افتاده بود، هیچ امیدی نبود.
آره دقیقاً.
ولی اونجا بود که اینو نجات بده. دوباره بخوایم بریم سمت استفانی، از لحاظ تمرین و فایتر بودن خیلی قوی تره. قبل اینکه حتی رابین بشه یه سری آموزش‌ها دیده بوده، یه مدت
پیش تیم آره، دریک هم بوده،
دو سفر آره، تیم دریک بوده، یه مدت پیش کاساندرا کین آموزش دیده. آره، به نظرم این یکی از خیلی خصوصیات خیلی خوبیه که استفانی در مقایسه با کری داشته.
آره، پوینت مثبت داره. آره، خیلی بیشتر با درگیر بوده با کلا.
آره،
بتمن.
آره، دقیقاً.
ولی خب در مجموع بخوای حساب کنی به نظرم کری خیلی رابین بهتری بود، یعنی از این نظر که خب بالاخره رابینی بوده که خیلی به بتمن اهمیت میداده، خیلی حرفش گوش میداده، به قول معروف فرمان بردار، خیلی صفت مثبتی نیست توی زبان. ولی
اگه بتمن بهت فرمان بده، فرمان بردار صفت مثبتی. آره.
ولی خیلی پیروی میکرده از بتمن، در حالی که استفانی این شکلی بوده که اون تایمی که بتمن گم میشه و دوباره پیدا میشه و اینا، یکی از نقاط ضعفی که تو کاراکتر تیم هست اینه که خب پدر مادرش هنوز زندن و پدرش جک دریک این شکلی میشه که بعد از که میفهمه که پسرش رابینه و تو خطر داره و خودش رو میندازه تو خطر برای جرم و جنایت و اینا، بهش میگه که ببین، یا من یا رابین.
واقعا فکر نمی‌کردم یه روز به یکی بگن تنها نقطه ضعفت اینه که پدر مادرت زندن.
یعنی به عنوان رابین بودن، به عنوان کسی که رابینه، نقطه ضعفش این بوده واقعا، چون رابینای دیگه پدر مادرشون همشون مرده بودن و یه جورایی مستقل بودن. خب البته که میتونیم بگیم این یه جورایی خب مثبت هم هست واسش، چون آدمی که به خاطر اینکه نسبت به باقی اعضای بد فامیلی یه خانواده دیگه هم داره، خیلی با احتیاط تر معمولا کار میکنه، خیلی آپشنای مختلفش رو تو موقعیت‌های مختلف میسنجه و آدم باهوشیه. ولی اتفاقی که میفته اینه که تیم دریک مجبور میشه به خاطر پدرش رابین بودن رو بذاره کنار و وقتی که دیگه لباس رابین رو در میاره و آویزون میکنه و میره کفش ها رو میآویزه، این رابین رو، لباس رابین رو در واقع استفانی برمیداره و استفانی میشه رابین جدید. استفانی که اسپویلر بوده میشه رابین و با اینکه فایتر خوبی بوده و خودت هم گفتی اینو، اسپویلر هم بوده قبلا، یه توی دنیای جرم و جنایت به هر حال یه فعالیتایی داشته و همچین تازه کار هم نبوده، ولی بتمن خیلی بهش اعتماد نداشته. به خاطر همین همه رابینا این شکلی بودن که خب حالا ما بیایم خودمون رو نشون بدیم که آقا من لیاقت این که رابین باشم و دارم. استفانی هم از این قاعده مستثنا نیست. کاری که میکنه اینه که میاد برای اینکه به بتمن ثابت بکنه که آقا درسته من حالا همیشه به حرفت گوش نمیدم، ولی آدم درستی ام، به دردت میخورم، میاد یکی از بهترین و بزرگترین نقشه های بتمن رو برای اینکه جرم و جنایت رو توی گاتام به صفر برسونه رو میدوزده، ولی خب نمیدونسته که بتمن دقیقا نقشش چیه. این کارو که میکنه و نقشه رو خودش شروع میکنه به چی میگن استارت زدن، اتفاقی که میفته اینه که بزرگترین جنگ بین گروهی گانگسترا توی گاتام رقم میخوره تو کومیکا. بعد استفانی میبینه اوه اوه چی گندی زدم، میاد درستش کنه، بلک ماسک میگیرتش. بعد اون چی کارش میکنه؟ انقدر شکنجهش میکنه که بند خدا توی بیمارستان دار فانی رو ودا میگه. البته بعدش میفهمیم که اصلا این دار فانی ودا گفتن فیک بوده، یعنی طرف مرگش رو جعل کرده بوده، اصلا نمرده بوده. و بعد از این قضايا دوباره تیم دریک برمیگرده وقتی میبینه که بتمن به کمک احتیاج داره و رابینی وجود نداره، و از اون طرفم استفانی هم که مرگش رو جعل کرده بوده با کاساندرا کین یه جورایی لینک میشه و کاساندرا هم میگه که حالا تو که دیگه رابین نیستی، بیا حالا بتگرل شو. و از اونجا کریرش رو مونه بتگرل شروع میکنه که بازم بتگرل هم نمیمونه و دوباره برمیگرده به این که اسپویلر باشه.
ببین دو
در مجموع به نظرم کلن کری خیلی رابین بهتری بوده.
دو تا چیز دیگه به نظرم میرسه درباره کری بخوام بگم. یکی اینه که بک استوریش خیلی محدوده، یعنی چیز خیلی گنده ای نداره که مثلا
خیلی
یهویی میاد اصلا لازم نیست خیلی بری بخونی راجبش کری کیه چیکار کرده فلان اینا، و اینکه کلا خیلی فیته تو اون یونیورسی که هست.
آره.
خیلی
آره.
میخوره به اون فضا. و درسته که حالا استفانی هم یه مدت بدگرل بوده، از نظر اِوولوشن چی میشود؟
تغییرات،
تکامل.
تکامل شخصیتش، اونم یه تایمی مثلا بدگرل بوده، با خیلی از شخصیت‌های اصلی دی سی در ارتباط بوده، ولی در نهایت به نظرم کری گزینه مناسب‌تری برای رابین بودن. کسیه که با
از نظر بتمن خیلی بهتره. آره. آره.
بتمن نیاز داره واقعا.
ببین استفانی یه نکته‌ای که داره که به نظر من به اون کری کلی برتری داره همین رابطهش با تیم دریکه، و اصلا کلا وقتی هم که وارد این قضیه رابین بودن میشه و رابطهش هم با تیم دریک شروع میشه از دوست پسر قبلی شامله بوده، و اینجا دوباره میرسیم به همون قضیه
نه یعنی نه
که به جای خودش میرسیم به همون قضیهی که کومیکا هرچی که دهه ها میره جلوتر به مسائل بزرگونه تری دارن میپردازن، و مثلا نسبت به کمیکای دهه 40 که داریم مقایسه میکنیم که اون موقع مثلا برای بچه دبستانی ها طراحی شده بوده، الان که میگم البته زمان به وجود اومدن استفانی زمانی بوده که داره به یه مسائل اجتماعی مهمی مثلا حاملگی تو سنهای پایین اشاره میکنه، و اینکه مثلا تیم دریک چقدر اون موقع کنارشه و داره بهش کمک میکنه، حمایتش میکنه. البته الان تو سال 2020 هم هنوز بعضیا فکر میکنن که کمیک مال بچه‌هاست.
فیمیل مؤنث عزیز صحبت کردیم و بعد فامیلی هم پرداختیم، بیایم به این بپردازیم که اصلا ضرورت وجود رابین چیه؟ چرا نویسنده های یهو به این فکر افتادن که آقا ما یه رابین خلق کنیم؟ چون رابین یه آدم که نیست، قاعدتا یه هویته، یه سمبولیه برای سوپرهیروهای جوان‌تر. همونطور که اول اپیزودم گفتیم دلیل اصلیش شاید بتونیم بگیم که یه دلیل کاملا تجاری بوده، اونم برای اینکه بتونن درصد بیشتری از آدمای جامعه رو، حالا اون جامعه‌ای که جامعه هدفشون بودن، مخاطباشون رو در بر می‌گرفته، بیشتر بتونن استفاده کنن ازش، یعنی مخاطبای بیشتری رو جذب بکنن. یه دلیلش این بوده قطعا. یه دلیل دیگه‌اش این بوده که اون ارتباطی که می‌خواستن رو مخاطب بتونه با خود بتمن بگیره. ببینید رابین گفتم خیلی کاراکتر رنگی پنگیه، خیلی کاراکتر شوختریه، خیلی کاراکتریه که بالانس میکنه خود بتمن رو، یه نوریه روی همه اون تاریکی بتمن. ولی از همه اینا گذشته یه چیزی که توی ما توی همه رابینا میبینیم اینه که بتمن خیلی علاقه‌منده که یه کسی رو زیر پروبال خودش بگیره. حالا اکثر اینا بچه‌هایی هن که از یه سری تروماهایی که توی گذشته داشتن دارن رنج میبرن، یه سری اتفاقات بدی براشون افتاده و آدمایی نیستن که بتونن به اون زندگی معمولی برگردن، یه مشکلی توی خودشون دارن، عین خود بروس وین. و بروس یه جورایی بعد از اون اتفاقی که برای پدر مادر دیک گریسون میفته، یه جورایی اون لحظه به این فکر میکنه که این بچه الان مثلا احتیاج داره به یه نفر که بتونه درست رشد کنه، به این فکر نکنه که خب حالا مثلا منم برم مثلا یه خلافکاری بشم، برم بعدا انتقام بگیرم، و نیاز داره به یه نفر که راه و چاهو به قول معروف بهش یاد بده. به خاطر همین نمیتونیم بیایم بگیم که این فقط نیاز رابینه که بتمن داشته باشه، یا نه نیاز بتمنه که رابین داشته باشه. در واقع جفتشون به هم دیگه نیاز دارن، هم بتمن نیاز داره که یه کسی رو داشته باشه این شکلی، هم رابین نیاز داره که یه بتمنی رو داشته باشه که بتونه در کنارش رشد کنه.
حالا این چرایی این که اصلا رابین چرا خلق شد و اگه بخوایم از زبون خود نویسنده های اولیه‌اش بشنویم، دلیلش خیلی ساده به نظر میرسه. یکیش که همون قضیه الهام گرفتن از شرلوک هولمز که میخواستن یه واتسونی کنار خودش داشته باشه. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که برمیگرده به همین فرمت کمیک، که ما برخلاف داستانای رمان تو کمیک یه دونه راوی نداریم، فقط دیالوگ باکس داریم و تصویر، و وقتی که بتمن همش داشته تنهایی کار میکرده و هیچکی دور و برش نبوده، اصلا هیچ دیالوگی رد و بدل نمیشده و این باعث میشده که اون آدمی که داره کمیکو میخونه خیلی ارتباط شخصی با بتمن برقرار نکنه و اصلا نمیتونستن یه جورایی داستانو توی قالب کمیک نقل کنن. یه نفر دیگه باید این کنار میبوده که این دوتا با هم دیگه حرف بزنن. توی کمیکای سری چیزایی داریم به اسم ابر فکری که یارو با کسی صحبت نمیکنه ولی فکرای خودش رو داره میگه، ولی اونم باز کافی نیست به خاطر اینکه در مورد مثلا مسائل پیش پا افتاده نمیشه با ابر فکری صحبت کرد. آدم وقتی که داره فکر میکنه به یه مسائلی فکر میکنه، وقتی داره با یکی حرف میزنه به مسائل دیگه اشاره میکنه. مثلا چه میدونم یه دیوایس جدیدی رو اگه بتمن از لوشس فاکس گرفته و میخواد مثلا طرز کار اینو توضیح بده به اون مخاطبی که داره کمیکو میخونه، باید
خود مخاطب توضیحش بده.
آره و نمیتونه حتی تو فکرش هم بگه بله امروز رفتم و از لوشس فاکس اینو گرفتم. باید یه رابینی باشه که ازش بپرسه خب این چیه و بتمن بهش جواب بده و در قالب اون به مخاطب توضیح بدن که این قضیه اصلا چی بوده. و اون چیزایی هم که گفتی دانیال که این بتمن و رابین همدیگه رو کامل میکنن و خونسا میکنن، اونم هست. بتمن رو کلن اینجوری طراحی کردن که یه شخصیت تهدیدآمیز و ترسناکی باشه. آره. به خاطر اینکه قراره که ویلنا وقتی که میبیننش اول ازش بترسن بعد باش روبرو بشن، ولی این ترسناک بودنه بعضی وقتا انقدر زیاد میشده که مخاطبم از خودش میرونده. برای همین اومدن رابین رو درست کردن و یه سری ویژگیایی داره، یکی اون لباس زرقی ترقی که داره. آره. و برای اینه که یه ذره اون حالت تهدیدآمیزش تو نگاه اول حداقل کم باشه. یه ویژگی دیگه که وجود داره اصلا اسمشه. بتمن یه کلمه ایه که تو خود کلمهش سوپر پاورش نهفته هست. بت حالا سوپر پاور نیست ولی بالاخره اون جونوری رو که این
ازش وجود آره, آره. بتمن هستش.
ولی رابین رو نگاه کنی اسمش رابینه که اسم آدمه. یعنی چی؟ یعنی آدم راحت‌تر میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه نسبت به هر سوپر هیروی دیگه‌ای که مثلا مثل بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن که
اسمی که از اجداد خود بروس وین هم بوده. آره
اینو من نخوندم جایی ولی اینو خوندم که از رابین هود میتونه الهام گرفته شده باشه چون که لباسش هم حتی خیلی شبیه. و اینم اضافه کنم که دلیل نویسنده‌ها رو که شنیدیم چی بوده، مثلا دیدن که با دیالوگ باکس میخوان داستان رو روایت کنن باید یه رابینی اضافه کنن به قضیه، ولی اون قضیه‌ای که این دوتا همدیگر رو کامل کنن و چقدر هر چیزی که بتمن نیست رابین بخواد باشه، این حتما الزاماً از اولش هم تعمدی نبوده و شاید اصلا یه جورایی شانسی به وجود اومده که این حجم عظیمی که
یه چیزی بوده که به مرور کامل شده و اولش به قول تو بیهویی اتفاق افتاده و بعد دیدن که چه باحال، خب بیایم اینو یکم مثلا اگزاجره کنیم، یعنی واقعا این شکلی باشه که هرچی که این نیست اون باشه.
راجب این که گفتی نویسنده ها یه سری چیزها رو احساس کردن که لازمه به خاطر بتمن اضافه کنن به داستان، یکی از چیزها به نظرم این بوده که بتمن تو خود کل کومیک ها اولاش، مخصوصا اولاش که شروع کومیکش بوده، خیلی بروتال بوده، یعنی حتی بروتال تر از این دارک نایت ریترنز و این داستان ها و
آدم عصبی تری بوده.
آره. این کومیک بتمن شماره 90ش فکر کنم سری جدیدش که داشتم میخوندم، یه داستانی داشته سلینا کایل و بتمن با هم بودن، بعد یه ویلنی تازه اومده بوده به اسم دیزاینر، بعد این خیلی حالا ویلن کله گنده ای هم نبوده ولی حالا اومده بود داشته بتمن رو اذیت میکرده یه خورده. سلینا میاد با بتمن صحبت میکنه که آره این اومده بود تو هم درگیرش رو فلان، این داستانا وسط صحبتاشون بهش میگه که اون موقع که مثلا هنوز اولای کارت بود و تازه شروع کرده بودی خیلی بیرحم بودی و خیلی بروتال بودی و وحشی بودی و این داستانا، ولی از موقعی که رابین اومد کنارت، یه کس دیگه اومد کنارت جنگید و کمکت کرد، یه احساس اینو داشتی که برای اون الگو باشی، یه رول مدل باشی برای اون، مثلا
یکم محافظه کارتر
شدی. و یکی از دلایلی که اصلا این جاستیس نات ونجنس هم به وجود میاد همین قضیه است. بهش میگه که اصلا اون موقع تو اینطوری نبودی، که حواست باشه که داری چی کار میکنی، خط قرمزات چقدر، تا کجا میتونی پیش بری. ولی از موقعی که رابین اومد کناره خیلی حواست بود که همین خط قرمزا رو بیشتر رعایت کنی، همین که اون درد و رنجی که خودت کشیدی و به این چیزی که الان هستی تبدیل شدی، اون اینو تجربه نکنه. یعنی کسی نشه که شبیه تو بشه، دوستشه که یه ورژن خیلی خیلی بهتر از تو بشه و اون خط قرمزا رو هم به تو کمک کنه که رعایت کنی.
اصلا دقیقاً یه تغییر در واقع اصلی که توی کاراکتر بتمن اتفاق میفته با اومدن رابین اینه که اون کور احساسی کاراکتر بتمن بعد از مدت‌ها، حالا درسته که از شماره 38 کمیکای بتمن اومده و خیلی هم از بتمن حالا مثلا به نسبت بتمن در واقع جوان‌تر نیست و قدمتی اندازه بتمن داره، ولی اتفاقی که میفته اینه که اون وجه احساسی کاراکتر بتمن رو میاد دوباره میاره روی کار و این شکلی میشه که بتمن تو خودش حس میکنه که خب اوکی، حالا من دارک شده بودم و الان حس میکنم که یه آدم دیگه هست که بهش اهمیت میدم و باید حواسم باشه که چی کار میکنم، حواسم باشه که چی میگم، چی بهش یاد میدم، چون این داره کاملا خط به خط از من الگوبرداری میکنه و اینی که داری میگی کاملا همینه.
ببین خود ما هم درسته که مثلا الان میگیم که آقا این بتمنی که داره میاد، بتمن اونجاییه که بتمن خیلی بروتاله و هنوز تجربه نداره و یا حتی همین بتمن بن افلک دوباره بروتال شده و خیلی اعصاب نداره، خیلی باهاش حال میکنیم، ولی اگه یه بتمنی میدیدیم که همیشه اینطوریه
خسته کننده میشه
اصلا میگفتیم این یه سوپر هیرو نیست که، اصلا این خودش یه ویلنه، یه ویلنه برای من، این که همش داره همه رو میکشه، حوصله هیچیو نداره، با هیچ کی ارتباط نداره، خب این سخت دیگه ارتباط برقرار کردن. بازم میگم اون رابینه همون چیزی که تو گفتی، اون چیز
نرمش میکنه،
آره
در واقع یه
جاهایی احساسیه رو روشن کرد دوباره که بابا منم آدمم، احساسات دارم،
یه جاهایی باعث میشه که اصلا بتمن اون به قول معروف سلاحشو غلاف کنه و بگه که حالا لازم نیست همرم بزنیم بهتر کنیم و کشیم.
یه کتابی وجود داره به اسم Batman and Psychology دو نقطه A Dark and Stormy Night که نایتش هم با K علمته. تو این کتاب یه آقای روانشناسی به اسم تراویس لنگلی اومده کلن پدیده بتمن رو بررسی کرده و از همه جهتهای روانشناسانه بهش نگاه کرده و اومده تمام رابینا رو هم بررسی روانشناختی کرده که اصلا هر کدومشون چه جور روح و روانی دارن، که حالا اگه بخوایم خیلی گذری بهشون نگاه کنیم و از دیک گریسن هم بخوایم شروع کنیم، دیک گریسن ویژگیش اینه که کلن بین تمام رابینا و اصلا خود بتمن همه رو بخوایم با هم در نظر بگیریم، دیک گریسن سالمترینشونه یه جورایی از لحاظ روانی. یعنی اون قضیه ترامای بچگی رو که داره، پدر مادرش رو از دست میده، ولی فرقش با خود بتمن از این جهت اینه که بتمن تا آخر زندگیش دنبال اینه که اون انتقامه رو بگیره، یعنی حالا اون قاتله رو حتی اگرم نمیکشه میخواد یه جوری به عدالت برسونتش و همش این جستجوه و یه چیزی پس ذهنش داره اذیت میکنه وجود داره. اما دیک گریسن خیلی زود، یعنی اولین مأموریتی که با بتمن انجام میدن همینه که میرن قاتل پدر مادرش رو پیدا میکنن و میسپارنش به دست عدالت، یعنی اون قضیه براش یه جمع‌بندی درستی میشه و کلن هم خیلی مطیعه از بتمن، خیلی اطاعت میکنه. و یه نکته دیگه ای هم که داره اینه که یه جورایی پسر بزرگ خانواده همین بتفامیلیه که در موردش صحبت کردیم و کلن این بچه های خانواده، بچه اول، بچه وسط، بچه کوچیکتر، هر کدومشون یه سری ویژگی های روانشناختی دارن. مثلا بچه اول همیشه موقعی که بچه دوم وارد خانواده میشه یه احساس طرد شدگی مقطعی حداقل بهش دست میده، ولی دیک گریسن اینو نداره، به خاطر اینکه موقعی جیسون تاد وارد میشه به زندگی بتمن، موقعی جیسون تاد رابین میشه که دیگه دیک گریسن به یه سن بالایی رسیده، نسبتاً از دوران تینیجری هم حتی عبور کرده و با اون نقش نایت وینگی که بعدن به عهده میگیره به کارش ادامه میده و
جزو لیگ عدالت میشه.
آره
خیلی متفاوت میشه کارا
کلا، اصلا دیگه نگران نیست که الان مثلا این جیسون تاد میخواد بیاد جای منو بگیره، اون دیگه جای خودش رو به عنوان جای خودش رو به عنوان نایتینگ پیدا کرد. بعد حالا بخوایم به جیسون تاد بپردازیم، جیسون تاد قشنگ یه تیپیکال بچه وسطیه. بچه وسطی ها نه اون ارج و قرب بچه بزرگتر رو دارن، نه اون گوگولی بودن و همه مثلا بهشون زیاد توجه میکنن بچه کوچیکتره رو دارن، یعنی یه جوری جوجه اردک زشت خانواده شونن. جیسون تاد هم قشنگ این ویژگی ها رو داره، احساس طرد شدگی رو داره. بعد از اون قضیه مردنش که برمیگرده رد هود میشه، یه گیر خیلی شدیدی که به بتمن میده، میگه که برای هر کدوم از رابینای دیگه که این اتفاق اگر افتاده بود، اگه مثلا برای دیک گریسون این اتفاق افتاده بود، یا حالا مثلا تیم دریک هم که بعدم میبینه که به جاش رابین شده، که دیگه بیشتر اعصابش داغون میشه که ای بابا تو به جای اینکه بیای انتقام منو از جوکر بگیری، رفتی یه دونه رابین دیگه آوردی گذاشتی جای من. همه اینا اعصابشو بیشتر و بیشتر و بیشتر به هم میریزه و اصلا یه شخصیتی میشه که حتی اگه اون قضیه چشمه راس آل گول هم نبود، این جیسون تاد انقدر تو زندگی خودش اتفاقاتی داره که بتونه تبدیلش بکنه به رد هود.
تیپیکال شهروند گاتهام واقعا.
تیپیکال شهروند گاتهام. کلا یه چیزی که خیلی در مورد ویلنای گاتهام ازش صحبت میشه اینه که ویلنا یه چیزی برخواسته از خود مردم گاتهامن. یعنی از برخورد بد و نامناسبی که مردم گاتهام دارن این ویلنا به وجود میاد. مثل پنگوئن که راجعش صحبت کردیم. و این جیسون تاد اگه بخوایم بهش بپردازیم، این یه جورایی محصول رفتار بد جامعه خود آمریکاست نه گاتهام. یعنی آدمای واقعی که رأی دادن گفتن بکشینش، همه اینا باعث شدن که بعدن اون رد هود ظهور کنه و انقدر آدمی باشه که از لحاظ روانی به هم ریخته باشه. توی
استیبل نیست از نظر روانی، کاملا آدم به هم ریخته یا نمیتونه تصمیم درست بگیره.
کاملا همینطوریه و توی هم کمیکاش هم تو انیمیشنش خیلی به این قضیه اشاره میکنه خودش هم که نمیدونم این حوزه راس آل گول این بلا رو سر من آورده یا واقعا اصلا تو شخصیتم از اولش هم بوده.
از یکی از دلایل دیگه علاوه بر اون حوز این بوده که سوپر بوی که حالا جزء خانواده سوپرمن محسوب میشه، کاری که میکنه اینه که توی دنیای دی سی یه اتفاقی داریم، اینه که سوپر بوی میاد مشت میزنه به دیوارهای واقعیت ریالیتی والز توی دنیای دی سی و همه رو میشکونه و یکی از دلایل اصلیه که کلن ریبوت میشه همه چی. و یعنی اون حادثه است که باعث میشه اصلا جیسون زنده بشه و اصلا راس آل گول تصمیم بگیره که اینو زنده بکنه. یعنی تا قبل از اون اتفاق اصلا همچین چیزی نبوده و سر همین اصلا یه دوراهی بوده که سوپر بوی رو بکشن یا بذارن جیسون تاد همونجوری بمیره، رد هودی به وجود نیاد در واقع، که در نهایت تصمیم میگیرن که سوپر بوی اون کارو انجام بده و جیسون برگره به زندگی. که باز همینم تغییر همه اوریجینا و اون هیستوری که هر کدوم از کاراکترها دارن، همین اتفاق هم باز خیلی تاثیرگذاره توی اینکه این رد هودی که به وجود میاد خیلی 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 بدتر از اون جیسون تاد سرکشی باشه که تبدیل به رابین شده بوده و حالا مردم آمریکا این کارو باش کرده بودن.
آره دیگه، اون جیسون تاد حالا هر چقدرم آدم عصبی بوده به هر حال رابین بتمن بوده، ولی رد هود اصلا دیگه نمیشه بهش بگی هیرو که اصلا نیست، حتی ویجیلنتی هم نیست، ضد قهرمانه کاملا.
کاملا ضد قهرمانه. این مبحثی که الان باز کردی خیلی به نظرم جالبه، یعنی خیلی قابلیت اینو داره که بتونیم الان دونه دونه این کاراکترها رو با هم مقایسه کنیم. یعنی حداقل مثلا این شکلی باشه که بتونیم الان دیک گریسون رو با جیسون تاد یه مقایسه بکنیم و از اون طرف اون دوتای بعد از اینا رو، یعنی تیم دریک و دیمین رو.
تیم دریک رو خیلی ها اعتقاد دارن که یه نقطه وسطیه بین دیک گریسون و جیسون تاد. دیک گریسون که خیلی
مطیل خانواده است.
آره دقیقا، جیسون تاد هم که از این وقت خیلی سرکشه. تیم دریک یه چیزی وسط این دوتاست، به خاطر همین هم از فکر کنم خیلی خوشت میاد.
ببین از این نظر که هم اون شجاعت و این که یه هم میره تو دل خطر رو داره، از یه این خصوصیت بارز جیسون تاده و اصلا این که باعث میشه یه داینامیک دوی دارن که اصلا اون ارتباطی که دیک و بروس دارن خیلی ارتباط جالبیه، پدر و پسریه کاملا. حتی بعدن با دیمین هم حتی یه همچین ارتباطی رو نداره بروس. حالا اتفاقاتی که میفته و دیمین میمیره و دوباره زنده میشه اونا به کنار، ولی ارتباطی که با دیک داره خیلی متفاوته و اصلا اون باندی که با دیک ایجاد میکنه خود بروس وین بعداً با هیچ کدوم از رابینای دیگه ما نمیبینیم یه همچین چیزی رو، چون بالاخره خودت هم گفتی دیگه بابک که اون پسر اول بوده و تازه اولین تجربه این بوده که مثلا این رابینی داشته باشه. این بانده هی قویتر و قویتر میشه و توی هیچ کدوم از کاراکترهای دیگه حتی رابینای دیگه یه همچین چیزی رو ما نمیبینیم. داشتم میگفتم که تیم دریک دقیقاً این سرکشی و یهو تو دل خطر زدن از جیسون تات داره و از اون طرف اون باهوش بودن و اینکه بتونه تصمیم درست رو در نهایت بگیره رو و اینکه انقدر به بتمن علاقه داره که این شکلیه که در نهایت حتی اگه بتمن به من میگه این کارو بکن من فکر میکنم غلطه، حتما بتمن یه چیزی میدونه که اینو به من گفته و من نباید این شکلی شک کنم بهش. در حالی که جیسون این شکلی نیست، جیسون بارها پیش اومده توی کمیکا که خودش یهو میندازه دل خطر و اصلا نمیدونه باید چیکار کنه و در نهایت همین خطر دامنش رو میگیره و کلا کاراکترش از صفحه روزگار محو میشه. و با اینکه حالا بارها پیش میاد که خود بتمن رو نجات میده ها به خاطر اینکه یهویی میره تو دل خطر و اصلا هیچ ابایی نداره و در واقع اون خصوصیت بارز کاراکتر جیسون اینه که خیلی علاقه داره که سوپر هیروی اصلی همه قضايا باشه، یعنی دلش میخواد اون قهرمانی باشه که همه مثلا میان بتمن رو ستایش میکنن که بتمن ما رو نجات داد، بتمن نمیدونم شهر رو نجات داد و الان مثلا دیگه محله ها سیفن و فلان و اینا. جیسون اون خصوصیت رو تو خودش داره که دلش میخواد به جای بتمن بگن که رابین، بگن جیسون تاد این کارو کرد،
نمیخواد ساید کیک باشه.
آره دلش میخواد همیشه اون نقش اول داستان باشه و همین میشه که خیلی به حرف بتمن گوش نمیده و کلن یکی از دلایل اصلیش هم اینه که خب پدر مادر خوبی نداشته و از یه سنی به بعد، بعد از اینکه حالا مادرش اوبردوز میکنه بعد از اون ریبوت البته که کلن اوریجین جیسون عوض میشه، مادرش که اوبردوز میکنه و رو میاره به دزدی و بعد چرخای بتمویل رو میخواد بدزده، آدمیه که تو کوچه ها تو کوچه خیابونای گاتهام سروایو کردن رو یاد گرفته و یاد گرفته که مثل خلافکارا، مثل آدم بدای همون شهر رفتار کنه و به خاطر همین وقتی که میاد توی اون چارچوب قوانین و سبک تفکر و لایف استایل بتمن خیلی فیت نمیشه، ولی با این حال واقعا رابین خوبیه، یه جورایی رابین مورد علاقه خیلی از کسایی که حالا کمیک میخونن یا یه جورایی با این فضا آشنان. و اصلا اون اتفاق ناراحت کننده‌ای که واسش میفته، اون شکلی که میمیره و منفجرش میکنن و دوباره بر میگرده، یکی از دلایلیه که باعث میشه که خیلی توجه ویژه‌ای بهش بشه. یه جورایی خب برای هیچ کدوم از رابینا این اتفاق نیفتاده بوده دیگه و یه چیز تازه‌ای بوده توی حالا همون بد فامیلی حتی، و تأثیرش هم که همون اول اپیزود گفتم تا همین امروز هم توی کمیکای بتمن ما میبینیم، یعنی در واقع زخمی که مرگ جیسون روی روح بروس وین میذاره اونقدر عمیقه که بروس وین در واقع خود بتمن تا مدت‌ها اصلا دلش نمیخواد هیچ کسو توی فعالیت‌هاش چه به عنوان بروس وین چه به عنوان بتمن راه بده و یه آدم منزوی میشه، آدم دارکی میشه، آدمی میشه که از خط قرمزاش بعضی وقتا تخطی میکنه و کاراکترش کلا تغییر میکنه. از اون طرف ما دیکو داریم که حسابی شیفته بتمنه و زیر دست خود بتمن بزرگ شده، همه جوره فرمانبرداره و کلی فنون رزمی بلده، اصلا به شکل نچرال یه آدمیه که فیت همه جوره برای اینکه یه سوپر هیرو باشه، برای اینکه رابین باشه، چون بند باز بوده و بعد از اینکه میاد زیر پروبال بتمن این شکلی میشه که میره خیلی چیزای دیگر رو یاد میگیره در کنار اینکه حالا چی میگن تو هسته خودشون بند بازی رو داشته،
رابین بودن رو ادامه بده در کنارش.
آره رابین بودن رو ادامه بده در کنارش، درسش هم اتفاقا میخونه میره کالج بابا و بعد اینکه از کالج برمیگرده میشه نایت وینگ. ولی اون کسی که بیشتر با خود کاراکتر بتمن میخونه نمیتونم بگم بیشتر دیک یا بیشتر جیسونه، چون از یه سن
تیمه هستن،
تیم هست، ولی ببین اگه بتمن رو بخواییم کل این 80 سالش رو به مثلا 3-4 تا بخش مختلف تقسیم کنیم، هر کدوم از اینا یه جورایی هر دورهی که میان یه تایمی از اون بتمن گذشته رو یه جورایی پریزنت میکنن به مخاطب، یه جورایی یه بتمنی مثلا توی 27 سالگی با یه رابینی بوده مثلا 15 ساله مثلا که دیک ریسون بوده و بعد دیک مثلا بزرگتر که میشه خیلی شبیه به خود بتمنی میشه که تازه یه رابینی داره و سعی میکنه یه سری خط قرمزا داشته باشه، یکم سوپر هیروتر مشتیتر مثلا رفتار کنه، خیلی مرام پهلوانی و فلان و اینا. از اون طرف جیسون دقیقا اون بتمنیه که دلش میخواد سر و تن هیچ خلافکاری نباشه، دلش میخواد همه رو بزنه به ترکونه. و حتی رد هود که میشه خیلی به نظر خود من این شکلی بوده که میخواستن نشون بدن آقا این بتمنه اگه رابینی وجود نداشت، اگه واقعا میرفت سمت این که این دارک بودن رو ادامه بده، چه اتفاقی واسش میافتاد. و رد هود واقعا نماد خوبیه واسه این که اگه بتمن رابین نداشت چی میشد.
به نظر من به این دلایلی که الان میخوام بگم، به نظرم دیمین بهترین رابینه و کلن جانشین بهتری واسه این که بعدم بتمن بشه. اول از همه اینه که تنها کسی که فرزند خونی بتمنه، یعنی کسی نبوده که از بیرون بیارتش بگه حالا این یه یتیمه نمیدونم کمکش کنم فلان و این داستانا. یکی دیگه اینه که توسط دو تا از خفن‌ترین فایترهای دنیای دی سی آموزش دیده، یکی خود بتمنه، یکی هم خود تالیا که تو لیگا پس از این اونجا آموزشش داده. سومین دلیلش اینه که با اینکه خیلی‌ها میگن دیمین هم یه جورایی شبیه جیسن تو قد بودن و کارهای خودش رو انجام دادن و حرف بتمن رو گوش ندادن، ولی در نهایت حد خودش رو میدونه. مثلا تو تیم تایتانز رفت کنار چون به نظرش رسید که آقا تیم دریک بهتر از من تو رهبری این گروه. و یکی دیگه از دلایلش به نظر میاد که میتونه شرکت بروس وین رو بچرخونه. یعنی یه تایمی بوده که رفت تو شرکت گفتش که من میخوام عضو شرکت باشم، هیئت مدیره باشم، خیلی تحویلش نگرفتن. بعد توی مشکلی که داشتن دیمیه میره مشکل رو حل میکنه، اونا خیلی پشمشون میریزه میگه او تو چه بلدی فلان و این داستانا.
کلا چیزی که خونده بودن این بودش که انگار از نظر آی کیو و هوش و اینا خیلی از همشون بیشتر شبیه بتمنه، هم سطح بتمنه خیلی راحت.
من از اون لحاظم یعنی برای اینکه یه بیزینس رو بچرخونه و کلا وارث همه چیز بتمن باشم خیلی مناسب تره. و یکی دیگه از دلایلش اینه که حاضر هر کاری انجام بده برای اینکه در نهایت
رابین بمونه.
نه رابین نمونه، برای اینکه یه کار خوب انجام داده باشه. شاید حالا این خیلی هم خوب نباشه، ولی در نهایت حاضره که حتی آدم بکشه برای این کاری که انجام میده. یا تو فکر کنم دیمین سان آف بتمن حتی روحشو میفروشه برای اینکه بتونه یه محافظ بهتری از گاتام باشه، قوی تر باشه، یعنی تا این حد حاضره پیش بره. و اینکه اون نکتهی که هی بهش اشاره میکردیم که دیک گریسون اومد که اون بود بامزه بودن و خندوندن و این داستانا رو داشته باشه، اونو دیمین هم داره.
حالا راجع به دیمین که خوب صحبت کردی و حسابی فهمیدیم که فن دیمینی، خب این حالا به کنار. منم که از اول اپیزود دارم هی میگم آقا تیم دریک من خیلی دوستت دارم قربونت برم، حالا یه قرار بچینیم ما هم بریم مثلا بیرون بزنیم زیرش فلان. ولی چیزی که وجود داره برای خود من وقتی که داشتم برای این اپیزود یکم دیتا و اینا جمع می‌کردم، تا قبل از اینکه واقعا بریم سراغ رابین، من نزدیکترین تجربه‌ای که از آشنایی با رابین‌های مختلف داشتم توی بازی آرکام نایت بود. اونجایی که تیم دریک دیگه رابین اصلیه و یه آرکام نایتی هم هست که تو آخر بازی تو نمیدونی کیه، ولی با توجه به اون اتفاقاتی که میفته و اون چی میگن اون ایلوژنایی که توی ذهن بتمن هست، هی جوکر رو در طول بازی کنار خودت داری که داره جیسون تاد رو شکنجه میکنه و اینا، و در نهایت متوجه میشی که اسپویل الرت دوستان، اگه بازی نکردین و دوست ندارین که این بازی براتون اسپویل بشه یا در آینده قصد دارین که بازیش کنین، گوش ندین اینجا رو.
لا 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 لا.
اتفاقی که میفته اینه که تقریبا دیگه از 80-70% بازی که میگذریم متوجه میشیم که این آرکام نایت در واقع خود جیسنه که زنده مونده و در واقع جوکر به دروغ گفته بوده که کشته بودتش، که بعد بتمن جوکر رو میکشه و بعد آلوده میشه به ویروس جوکر و تبدیل میشه، قراره که تبدیل بشه ته اون بازی به بتمن هو لفظ فکر میکنم که حالا ادامه ندادن اونو. ولی آره آرکام نایت که جیسون، خود آرکام نایت در واقع جیسونه که برمیگره میاد از بتمن انتقام بگیره و تیم دریک اونجا هست که کلی کمکش میکنه و بتمن مجبور میشه تیم دریک رو زندانی بکنه که نیاد تو نقشه‌هاشون. تیم دریک بهش گفته بوده که تو آلوده ای، من از اینجا بعد همه چی به عهده میگیرم. میخوام بگم که خیلی رابینی که در حقش اجحاف شده به نظرم، چون واقعا رابین جالبیه از این نظر که حالا هم یه رابطه های عاطفی اون شکلی داشته با یکی دیگه از اعضای بت فامیلی، همین که تونسته خیلی خوب جای جیسون تادو پر کنه بعد از اون اتفاقی که واسه جیسون افتاد و بتمن نمیخواست دیگه هیچ کسی رو بپذیره، و همین که همیشه در کنار خود بتمن بوده، حتی وقتی که کنار گیری میکنه از اینکه رابین باشه و میره بازم دورا دور حواسش هست و هر موقع که بتمن احتیاجش داره برمیگرده با اینکه پدرش مخالف بوده، و در نهایت بازم برمیگرده و رابین میشه که برد رابین میشه دیگه در نهایت. خلاصه که تیم دریک جان من خیلی دوست دارم شخصا، دیمین و نمیدونم دیک گریسون و اینا رو ول کن، اینا میان و میرن، تیمه که میمونه.
ببین فکر کنم به نتیجه نمیرسیم در نهایت.
نظرم پاشیم جمع کنیم بریم.
نه نه، یه سری چیزا بابک میگفت راجع به رابطه جنسی و اینا، یه چیز عجیب غریب میگفتی، چیه جایش بگو. نه
نکنه میخوای بگی رابین نداشته باشیم کلا بهتره؟ ما این همه داریم میزنیم تو سر کله خودمون، کی رابینو بهتریه؟ الان یه بابک به همه رو بزنه.
اینو که البته من نمیگفتم، اینم بازی آقای دکتری مثل اون یکی که گفتم کتاب روانشناسی نوشته بوده، اینم یه دکتر دیگه به اسم فردریک برتان میاد تو سال 1954، یعنی همون اوایلی که دیک گریسون تازه اومده بوده رابین شده بوده، اوایل که میگم البته 14 سال گذشته، ولی نسبت به این 80 سالی که الان گذشته میشه اوایلش. میاد یه کتابی مینویسه به اسم Seduction of the Innocent که فارسیش میشه تقریبا اقوای بیگناهان یا یه همچین چیزی. کلا کتابش در مورد این بوده که کمیک ها دارن تاثیر بدی رو نوجوانای آمریکایی میذارن و اصلا بزهکار شدن نوجوانا بخش خیلی زیادیش تقصیر کمیکاست، و به خیلی مسائل زیادی هم پرداخته، فقط هم به بتمن اشاره نکرده، به سوپرمن هم اشاره کرده، گفته اصلا سوپرمن فاشیسمو داره ترویج میکنه و این بتمن رابین رابطهشون با هم داره همجنسگرایی آره به جاهای خیلی باریک میرسه، و یه دونه اسلاید خیلی مشخصی هم هست که به اون هنوز هم استناد میکنن یه سری ها، که بتمن و رابین توی یه دونه تخت بین علما اختلافه که تخت دو نفر است یا دو تا تخت چسبیده به هم که اینا توش خوابیدن دارن با هم حرف میزنن. این هم به همون استناد کرده و گفته که این دوتا دارن با هم توی یه دونه خونه زندگی میکنن و خیلی به هم دیگه عشق میورزن و این شکلی، بنابراین اینا گیان آقا و با هم دیگه رابطه جنسی دارن، که این قضیه رو البته ما توی خیلی مسائل دیگه هم داریم، مخصوصا بین آدمایی که مرید و مراد هستن و یکیشون از اون یکی داره پیروی میکنه، مثلا همین شمس و مولانایی که تو فرهنگ خودمون داریم. بله اینم میگن و هیچکی هم نمیتونه هیچ وقت بفهمه که واقعیه یا نه. این قضیه گی بودن این دوتا رو هم هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم واقعی یا نه. البته از همه نویسنده ها پرسیدن، همه نویسنده ها هم گفتن که نه آقا، هم بتمن هم رابین دگر جنسگران، هر دوتاشون هم در واقع و حتی رابین های بعدی هم که بودن اینا با آدم های از جنس مخالف ارتباط داشتن و هیچ همجنسگرایی بینشون وجود نداره.
ببین خلاصه بخوام منم نظرمو در این باره بگم، به نظرم کلن هر صمیمیتی بین جنس موافق در نهایت نتیجهش نمیشه همجنسگرا بودن.
آره دوستان، هر عشقی منجر به رابطه جنسی نمیشه،
ولی خب مردم حرفاشونو میزنن دیگه، در دهن مردمو نمیشه بس. البته همین آقای فردریک تو کتابش یه چیز دیگه هم گفته در مورد همین بتمن و به خصوص در مورد باب کین، که گفته که این ضد زن بودن رو داره ترویج میکنه و اصلا یه دونه شخصیت زن موفق درست و حسابی توی کمیکاش نیست، که
غلط کرده کجا نیست هست. نه. سلینای عزیزم چیه پس اونجا؟
سلینای عزیز دقیقاً ما تو خود اپیزود کتفومن اشاره کردیم که همون بابکین اصلا با چه تفکر ضد زنی اینو به وجود آورده.
پویزن آیوی ولی خیلی مستقله، خدایی پویزن آیوی زیر سوال نبره.
پویزن آیوی هم ویلنه، خیلی از ویلنا، خیلی از زنای موفق در واقع توی ویلن بودن موفقن. این نشون میده که بابکین واقعاً یه سری تفکرات ضد زن داشته و یه سری مشکلاتی داشته توی ارتباط برقرار کردن غیر رومانتیک با زنا. با مرلین مونرو مثلا دیت میکرده ولی هیچ وقت نتونسته باش دوست بمونه بعد از اینکه اون رابطه عاشقانشون با هم دیگه تموم شده، و همه اینا به نظرم یه جورایی توی کاراکترهایی که به وجود آوردم خودش رو داره نشون میده، یعنی اینکه زنا بیشتر ویلنن. شخصیت مثبتی توی دنیای بتمن نداریم که زن باشه، و خیلی هم مهم باشه همرده همین بتمن یا رابینا یا آلفرد باشه. و خب میگم دیگه در دهن مردم هم نمیشه بس، و وقتی شخصیت توسط نویسنده خلق میشه دیگه یه مفهومیه که اون وسط وجود داره و هر کسی میتونه برداشت خودش رو ازش داشته باشه به درست یا غلط. و اصلا به نظرم یکی از نکته های جالبی که اصلا کمیک نسبت به ادبیات داره اینه که شخصیت های کمیک متعلق به نویسندهشون نیستن، متعلق به یه دونه شرکتن، متعلق به یه انتشاراتن که نویسنده های مختلفی میان اینا رو دست میگیرن و هر کدوم یه بخشی از شخصیت خودشونو در واقع
پیاده سازی میکنن.
دقیقاً تنها چیزی که من میتونم بگم که به این شبیه افسانه های اسطوره‌ایه که یه دونه نویسنده نداره و آدمایی که توی نسلهای مختلف هستن هر کدومشون میان به تبع نیاز اون زمان خودشون یه تغییری به قضیه میدن و توی ادبیات این اتفاق نمیفته. مثلا شما معروف ترین یونیورس های ادبیات هم در نظر بگیری که مثلا چه دنیای تالکین و اینا باشه، ممکنه که ازش الهام بگیرن، ممکنه که نه، قطعا الهام میگیرن، ولی اینکه بیان دوباره با همون شخصیت‌ها داستان‌های جدید بنویسن و این یه روند ادامه داری باشه مثل چیزی که ما الان 80 سال مثلا با بتمن داریم، این توی ادبیات اتفاق نمیفته.
حالا یه چیزی که هست به نظرم کلا این فرضیه همجنسگرایی بین رابین و بتمن رو رد کنه اینه که مگه ما فقط رابین پسر داشتیم؟ کری کلی چیه؟ استفانی براون چیه؟ یا دیمیم که پسر فرزند خونیشه چجوری مثلا میتونه با بتمن رابطه مثلا جنسی داشته باشه؟ این خیلی یه خورده اگزاجره خیلی مریض‌طوره به نظرم که یکی بیاد اینطوری بگه که مثلا نه اینا میخوان مثلا اینا همجنسگری رو ترویج کنن،
یه چیزی رو
میخوای همیشه شروع کنی تو با من.
سیاست یکی از حکومتایی که همون میدونیم میاد قشنگ میاد
اینو نمیذارم نه
وقفه زیادی افتاد بین آخرین اپیزودی که داده بودیم، در واقع آخرین اپیزود داستانی که داده بودیم که پنگوئن میشد، تا این اپیزود، و خیلی خوشحالیم که همچنان انقدر پیگیر ما این، انقدر غر میزنین سرمون که آقا اپیزود چی شد، ما مسخره شما این ما، یا اپیزود برین تو رو خدا، و خیلی ما خودمون انرژی میگیریم، خیلی حال میکنیم با کامنتایی که میدین، ما هم خیلی دوستتون داریم و واقعا اگه شما نبودین ما هم هیچ وقت اینقدر سعی نمی‌کنیم که هر اپیزود بهتر و بهتر بشیم. دمتون گرم که به همه این حرفای خوب و در کنارش دریوریایی که گفتیم و شوخیایی که کردیم گوش میدین و فیدبک میدین و همیشه حمایت میکنین. دیگه نگم دیگه، تو رو خدا کامنت، تو رو خدا ریتوییت، تو رو خدا شیر کردن پستا، تو رو خدا حمایت، معرفی، همه اینا. حرف دیگه ای نیست جز این که مثل همیشه صاف باشیم.
نزدیک بود یادمون بره. آقا حواستون باشه که بی‌توجهی کشنده ترین سلاح بشریته.